قلبشون 120 تا که میزنه، ببینی اون دیگه چه واویلاییه.
بله
پس این یه نعمتیه که ما نمیفهمیم که قلبمون داره کار میکنه. وقتی که ما بفهمیم که قلبمون داره کار میکنه، این عارضه بدیه، این یکی از علائم بیماری قلبیه. اینو ما بهش میگیم تپش. تپش قلب که میگیم یعنی یه نفر متوجه بشه که قلبش داره کار میکنه. خیلی احساس نامطبوعیه. درست میگم؟ شما اینجا نشستین، یکی هی بزنه با خودکار،
بله.
70 بار، بالا زیادم نه، 70 بار هی بزنه رو میز، اصلا زندگیتون، اعصابتون به هم میریزه، تمرکزتون به هم میریزه.
گاهی تپش قلب اشتباه گرفته میشه با افزایش ضربان قلب. یعنی بعضی فکر میکنن چون ضربانشان زیاد شده یعنی که تپش قلب گرفتن. پس تپش قلب یعنی این که ما خودمون احساس بکنیم که قلب ما داره کار میکنه، ممکنه که ضربانش زیاد هم نباشه.
بله بله، یعنی تپش قلب یعنی همین احساسه که این میتونه به صور مختلف باشه. یعنی یکی میتونه ضربانش همون 70 تا باشه ولی قدرت انقباض قلبش زیاد میشه، فرد متوجه این ضربان میشه، اینم تپش قلبه. یکی ممکنه به دلیل یک بیماری خاص قلبی ضربان قلبش 160 برسه، اینم تپش قلبه. یکی ممکنه به دلیل بیماری سیستم هدایتی قلبش ضربان قلبش به 40 برسه، اونم ضربانش رو حس میکنه، اینم تپش قلبه. پس خیلی ساده، احساس کسی که شما وقتی که ضربان قلبتون رو احساس میکنین یعنی یه مشکلی هست، باید شما حتما مراجعه بکنین. آدم طبیعی نباید ضربانش رو احساس بکنه. گاهی هستش که بیمارا به ما مراجعه میکنن میگن که آیا تو قلبم احساس میکنه یا نمیزنه. نمیشه که قلب نزنه. این وقتی که قلب نامنظم میزنه، یعنی قلب اگر که 10 ثانیه کار نکنه فرد از هوش میره.
بله.
اگر 3 دقیقه کار نکنه کاملا فرد دچار مرگ مغزی میشه. این که بعضی افراد میگن قلبم احساس میکنم نمیزنه، این مال اونه که مثلا فرض کنین که قلب یه آن یه ضربه نامنظم داره، مدت کوتاهی مثلا 1 ثانیه ضربان نداره. این احساسی که فرد میکنه احساس میکنه قلبم نمیزنه اون 1 ثانیه است، ولی قلب نزنه که فرد بلافاصله بیهوش میشه.
بله خیلی خوبه دکتر. البته در ارتباط با تپش قلب میشه سوال مطرح کرد و خیلی مفصل صحبت کرد. انشالله یک جای دیگه ای که فرصتش باشه ما این علائم رو مجدد بخوایم بررسی بکنیم، در ارتباط با تپش قلب با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب آیه دکتر نادمی، اولین علامت یک قلب ناسالم تپش قلب شد، علامت بعدی؟
دوم نفس کشیدنه. شما به صورت معمول در یه فرد نرمال هر دقیقه 15 بار نفس میکشه، ولی الان از همه شما سوال بکنم شما میفهمی نفس میکشی؟ اکثر میگن نه، مگه ما یعنی چه کاری انجام میدیم؟ ولی این باز یه نعمتی هست که ما نمیفهمیم داریم نفس میکشیم. شما باز حساب کنین که شما هر بار که میخواین نفس بکشین بفهمین 15 بار در دقیقه بفهمین که سینه‌تون پر میشه خالی میشه، باز اصلا نمیتونین زندگی بکنین، دائم حواستون هستش که دارین نفس میکشین. کسی که متوجه نفس کشیدنش میشه، باز این تعریفش اینه که تنگی نفس. تنگی نفس یعنی این که شما متوجه بشین دارین نفس میکشین. پس این هم بیاید خیلی ساده، اگر کسی همینجوری که در زندگی عادیش متوجه میشه دارین نفس میکشین، یعنی یه مشکلی پیدا کرده، این باید حتما به پزشک مراجعه بکنه. آدم نرمال نباید متوجه نفس کشیدنش بشه. باز این به صور مختلف هست. بعضی از بیماری‌ها باعث میشن تعداد تنفس بالا بره، 30 تا 50 تا 60 تا تعداد تنفس زیاد میشه که اون برای بیمار خیلی به حساب نامطلوبه.
بله.
بعضی بیماری‌ها هستش که تعداد تنفس کم میشه. وقتی تعداد تنفس کم بشه یعنی اینکه هوا کم میره تو ریه و کم خارج میشه، بنابراین اون تهویه ریوی انجام نمیشه، بنابراین اکسیژن به خون کم میرسه، باز فرد نیازهای اکسیژنش برطرف نمیشه.
بله.
و گاهی وقتا هستش که فرم نفس اون فرم حالت عادیشو نداره، یعنی مثلا فرض کنید که نفس تون میشه باز کن میشه، یا مثلا خیلی از افراد دیدن فرد خوابیده تنفساش تون 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 میشه، یه دفعه نفسش قطع میشه باز دوباره نفسش شروع میشه، اینم باز یه فرم غیر طبیعیه. پس علامت دوم شد تنگی نفس، یعنی اینکه شما بفهمین که دارین نفس میکشین. الان که من اینا رو میگم شما میبینین چه نعمتایی دارین.
بله.
هم قلبتون داره کار میکنه نمیفهمین، اگه بفهمین اصلا زندگی نمیتونین بکنین، هم نفس میکشین متوجه نیستین. پس هر کی این دوتا نعمت دیدش که مشکل داره، یعنی این که حتما باید به پزشک مراجعه بکنه.
بله خب یک دقیقه زمان داریم های دکتر، اگر در یک دقیقه میرسین که علامت سوم را اشاره بکنه ما در خدمت شما هستیم، اگر نه این یک دقیقه را اختصاص میتونیم به اینکه روی نکته خاصی اگر میخواین تاکید بکنید در خدمت شما باشیم.
چیزی که در کنار تنگی نفس معمولا هست سرفه است. به صورت طبیعی سرفه یه واکنش دفاعیه که اگه جسم خارجی بره وارد ریه بشه، خداوند اینو تعبیه کرده که اون جسمو خارج بکنه.
بله.
ولی وقتی بدون این اتفاق فرد سرفه بکنه، باز این چیز ناخوشایندیه. یعنی یک فرد طبیعی نباید هی سرفه بکنه. وقتی سرفه میکنه یعنی یک جایی یه مشکلی داره. اینم باید مراجعه کنه.
که میتونه مشکل در قلب باشه دکتر.
یکی از عللش میتونه سرفه در قلب باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما دکتر نادمی. بحث مربوط به علائم یک قلب ناسالم ناقص باقی مان، درسته دکتر؟
ظاهرا.
بله، فردا در خدمت شما باشیم همین بحث ادامه بدیم.
حتما در خدمتتون
ان شاء الله. خیلی خوب، ما فردا هم در خدمت های دکتر نادمی خواهیم بود و بحث مربوط به علائم یک قلب ناسالم را ان شاء الله ادامه خواهیم داد. آقای دکتر بسیار سپاس و خدا نگهدار.
در خدمتتون هستیم. خداحافظی می‌کنم از بحث.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز زربان همراه بودید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. مجددا سپاس و خداوندیار و نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، ساعت 4 است و وقت افغانستان است. دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در آستانه سفر به چین با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در آستانه سفر به چین با حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد. رئیس جمهور در این دیدار گزارشی از برنامه‌های کاری این سفر و جلسات و ملاقات‌های در نظر گرفته شده را بیان کرد. حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای با ابراز خرسندی از برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته برای رئیس جمهور آرزوی موفقیت کردند. سازمان مقابله با بحران و بلایای طبیعی ترکیه آفاد از افزایش جان باختگان زلزله این کشور به 31643 نفر خبر داد. سازمان مقابله با بحران و بلایای طبیعی ترکیه آفاد ضمن اعلام افزایش جانباختگان زلزله این کشور به 31643 نفر افزود، تا کنون همچنین 2824 پس لرزه در ترکیه رخ داده و همچنان 35495 نیروی امدادی مشغول کمک رسانی به زلزله زدگان در 10 ولایت زلزله زده این کشور هستند. همچنین و بر اساس اطلاعیه کنفدراسیون شرکت‌های ترکیه، خسارات مادی این فاجعه افزون بر 82 میلیارد دلار برآورد شده است. فؤاد اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه هم اعلام کرد 120 هزار ساختمان بر اثر وقوع این زمین لرزه کاملا ویران و یا متحمل خسارات شدید شده اند. خبرگزاری ترکیه آناتولی هم امروز تصاویری از ایجاد شکاف‌های عمیق ناشی از وقوع زلزله در سرک‌های برخی مناطق جنوب ترکیه منتشر کرد. رفیق اقیار رئیس انجمن پناهجویان افغانستان در استانبول هم اظهار داشت بر اثر زلزله در ترکیه حدود 500 نفر از پناهجویان افغانستان زخمی شدند. وی افزود آمار مشخصی از تلفات شهروندان افغانستان در زلزله ترکیه وجود ندارد، زیرا شمار زیادی از آنها مدارک قانونی مهاجرتی ندارند. این در حالی است که آمارهای متفاوتی از تلفات پناهجویان افغانستان به ویژه در شبکه اجتماعی منتشر شده است. با این حال منابع در ترکیه تایید کردند که تاکنون 300 پناهجوی افغانستانی در 10 ولایت ترکیه جان باختند. گفته می شود بازماندگان افغانستانی در ترکیه از عدم تحویل جنازه های بستگان خود شکایت دارند. برخی می گویند اجساد پناهجویان جان باخته در ترکیه در گروه های دست جمعی دفن می شوند. معاون جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان ادعا کرد محدودیت برای فعالیت زنان و تحصیل دختران در افغانستان دائمی نیست. محمد یونس راشد، معاون جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان امروز گفت تلاش داریم تا بر اساس شریعت اسلامی زمینه کار و آموزش را برای زنان و دختران در کشور فراهم کنیم. راشد همچنین گفت طالبان افغانستان برای تعلیم و کار زنان و دختران سرگرم تدوین دستورالعمل‌هایی است تا حقوقی که بر اساس شریعت به زنان داده شده است تامین گردد. وی همچنین ادعا کرد بر اساس طرح جدید حکومت برای بیش از 3 میلیون جوان زمینه کار فراهم خواهد شد، این در حالی است که جوانان در کشور بیکاری و گماشته شدن افراد غیر متخصص در نهادها را علت اصلی مهاجرت جوانان از کشور عنوان کردند. زمیر کابلوف، مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه پوتین برای افغانستان، با تاکید بر لزوم گفتگوهای منطقه‌ای درباره افغانستان گفت این گفتگوها نه تنها برای ایجاد اجماع بلکه برای آن ضروری است که حاکمان فعلی افغانستان می‌فهمند که باید به حرف ما گوش دهند. کابلوف به رسانه هندی دی ویک گفت ما قصد دخالت در امور داخلی افغانستان را نداریم، اما کاری که آنها انجام می‌دهند نه تنها به آنها آسیب می‌رساند بلکه به ما نیز از نظر تروریسم، مواد مخدر و غیره آسیب می‌رساند. وی در پاسخ به این ادعا که آیا طالبان توسط پاکستان ایجاد شده است گفت این برداشت اشتباهی است. اگر با دقت نگاه کنید که بین طالبان و پاکستان چه می‌گذرد خواهید دید که اگرچه پاکستان بیشتر نفوذ را بر طالبان دارد، اما اسلام آباد نمی‌تواند آنها را کنترل کند. عمران خان رئیس حزب تحریک انصاف و صدر اعظم سابق پاکستان هم با تاکید بر لزوم روابط خوب این کشور با افغانستان گفت اسلام آباد باید تلاش کند تا همکاری کابل را در زمینه مقابله با تروریسم جلب کند. وی با تاکید بر این که هر دولتی که در افغانستان باشد برای پاکستان مهم است که با آنها روابط خوبی داشته باشد افسود در صورت به قدرت رسیدن دوباره برای بهبود روابط تلاش خواهد کرد، زیرا دو کشور 2500 کیلومتر مرز مشترک دارند و روابط خوب با طالبان و مقابله با تروریسم کمک خواهد کرد. رئیس حزب تحریک انصاف همچنین از بلال بوتو زرداری وزیر خارجه فعلی پاکستان انتقاد کرد و گفت که با وجود اهمیت افغانستان او تاکنون حتی یک سفر هم به کابل نداشته است. رسانه‌ها در افغانستان به نقل از شبکه‌های اجتماعی گزارش دادند وزارت خارجه پاکستان به نمایندگی‌های سیاسی این کشور دستور داده است صدور ویزا به شهروندان افغانستان در 11 کشور را تا اطلاع ثانوی متوقف کنند. رسانه‌ها گزارش دادند که دلیل این تصمیم وزارت خارجه پاکستان هنوز مشخص نیست. از سوی دیگر صحت این نامه که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود توسط وزارت خارجه پاکستان تایید و یا رد نشده است. توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان خاطر نشان کرد در سفر به دهلی نو با مقامات سیاست خارجی و امنیتی هند، اندیشکده‌ها، دیپلمات‌های افغانستان و کشورهای منطقه تبادل نظر کرده است. و یفسود در این سفر هندی‌ها از فعالیت گروه‌های شبه نظامی در افغانستان ابراز نگرانی کردند و تأکید نمودند که آنها تهدید علیه این کشور هستند. نیکلاسون خاطر نشان کرد در دیدار با جی پی سینگ دبیر مشترک وزارت خارجه هند در امور پاکستان، ایران و افغانستان تاکید کرده است منافع هند و اتحادیه اروپا در افغانستان با ثبات و امن است. خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، اظهار داشت میزان داد و ستد تجاری میان افغانستان و روسیه نسبت به گذشته افزایش داشته است. و افزود در سال جاری واردات مواد غذایی و سوخت از روسیه افزایش داشته است، زیرا دولت مسکو در صادرات به افغانستان تسهیلات ایجاد کرده است. الکوزای گفت واردات از روسیه افزایش داشته است. در سال 2021 میلادی 66 میلیون دلار واردات از روسیه داشتیم و طی 9 ماه سال 2022 میلادی نزدیک به 70 میلیون دلار واردات از این کشور انجام شده است. معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اظهار داشت صادرات کشمش افغانستان که بزرگترین قلم صادراتی را به روسیه تشکیل می‌دهد نیز افزایش داشته است. پس از حل مشکلات افغانستان به ازبکستان، مقامات گفتند طی دو روز اخیر 714 واگن شامل اموال تجاری از مسیر راه آهن وارد گذرگاه حیرتان شده است که افزایش واردات را نشان می‌دهد. عبدالسمی دورانی سخنگوی اداره خط آهن گفت در روزهای اخیر 714 واگن اموال تجاری با وزن 42336 تن از ازبکستان وارد گذرگاه حیرتان شده است. و یفسود بخش زیادی از این واردات مواد غذایی است که این بیشترین مقدار وارد شده در مدت دو روز است. این در حالی است که پس از 10 روز توقف انتقالات به دنبال سفر یک هیئت از اداره خط آهن افغانستان به ازبکستان و مذاکره با مقامات این کشور در راستای حل مشکلات و اختلافات، جمعه هفته گذشته واردات از گذرگاه مرز حیرتان بار دیگر آغاز شد. مسئولان ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار میگویند در نتیجه سرمای شدید اخیر در کنار تلف شدن ده‌ها رزمواشی، 5 خانه مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی در این ولایت تخریب شده است. همکارم سمیه خاوری گزارش می‌دهد.
سرمای شدید اخیر سبب تلف شدن ده‌ها رزمواشی و تخریب زمین‌های زراعتی در تخار شده است. مسئولان ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار می‌گویند در نتیجه سرمای شدید دو روز اخیر در کنار تلف شدن ده‌ها رزمواشی، 5 خانه مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی مردم نیز در این ولایت تخریب شده که این مورد سبب وارد شدن خسارات هنگفت مالی برای آن گردیده است. احمد سیار ساجد رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار میگوید برفباری های دو روز اخیر و سرازیر شدن سیلاب در بخش های از این ولایت سبب شده است صدها جریب زمین زراعتی در ولسوالی دشت قلعه، 5 خانه مسکونی در ولسوالی های ورسد، اشکمش و خواجه غار و ده ها قریه دوردست دیگر در ولسوالی های ورسد و اشکمش این ولایت نیست برای مردم مسدود گردیده و تلاش ها برای بازگشایی دوباره آن جریان دارد.
یک خانه را در اشکمش است که در منطقه زرمخ از بین رفتن متضرر مالی است و یک خانه در منطقه در ولسوالی خوجغار است، دیگر در ولسوالی دشت قلعه منطقه لایقه. مردم از صاحب زراعت که در مکزر شده مردم از زراعت شهر نیست. سیلا آمده یعنی برف بارون که بارید زراعت مردم مکمل از بین برده. خیلی زمین است. دودی در 15-20 مواشی طلب داریم. دیگر رای موصولاتی ولسوالی در مرکز مسدود نشده بود، البته از چندین قریه در ولسوالی مسدود شده بود.
موصوف در ادامه می افزاید که قوه کاری این اداره اکنون در مسیر شهرهای عمومی تخار، بدخشان و قریاجات دوردست برخ از ولسوالی های دیگر دست به کار شده اند تا مشکلات مردم را از ناحیه بندیش را و غیره حل نمایند. در همین حال برخ از باشندگان تخار ضمن ستایش از تلاش های مسئولان ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی این ولایت تاکید میکنند که باید حکومت محلی به مشکلاتشان رسیدگی جدی نمایند. ولی ولا باشنده ولسوالی کلفگان میگوید سرازیر شدن سیلاب ها مسیر اونها را با مرکز این ولسوالی مسدود کرده و ضمن این که از حکومت همکاری میطلبد میگوید برای سایر باشندگان این ولایت که در وضعیت بدی قرار دارن رسیدگی شود.
شما میفهمین که در اواخر هوا بسیار زیاد میباره، ولسوالی ما یک از ولسوالی های سرد سیر به شمار میره در تخار که این سردی ها سبب شدن مواشی مردم تلف شوه، راه های قریجات ما فعلا بند است. ما از حکومت مان میخواهیم که برای ما توجه بکنه، به ویژه مثلا مسیر سنگ زغال که ولسوالی را به مرکز وصل میکنه همیشه شاهد سرازیر شدن سنگ چل هاست که سبب میشه مردم در رفت آمد با مشکل مواجه شوه. ما از حکومت میخواهیم که راه های مواصلاتی ما را ترمیم بکنه و در عین حال برای مشکلات مردمی که در نتیجه سردی های اخیر آسیب دیدن توجه جدی نمایند.
عبدالله قدرتی یکی دیگر از باشندگان ولسوالی رستاق میگوید با ریزش باران و برف های اخیر مسیر ده ها قریه به مرکز این ولسوالی مسدود گردیده است. او نیز خواستار کمک از حکومت محلی میباشد.
ولسوالی رستاق یکی از ولسوالی های دوردست و سرسری ولایت تخار است که در این اواخر برفباری های شدید و دوامدار سبب شده راه های مواصلاتی بیشتر از 40 قریه در این ولسوالی مسدود شود و در عین حال مواشی مردم نیز تلف شده و اقتصاد مردم به رکود روبرو است. در حکومت گذشته در 20 سال اخیر هیچ توجهی در این باره نشده و ما به عنوان یک فرد این ولسوالی خواستار ازی هستم که در راه های مواصلاتی ولسوالی قریجات از طرف حکومت توجه شده.
این در حال است که نزدیک به 20 روز قبل همچنان سرمای شدید و بی‌پیشینه در کشور از باشندگان تخار قربانی گرفته بود و ده ها رزمواشی را تلف و چندین منزل مسکونی را نیز به گل نشانده بود. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید. روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد رژیم صهیونیستی ناتوان از اقدام نظامی علیه ایران است. ناصر کنعانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز در نشست خبری هفتگی درباره مانور نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت رژیم صهیونیستی جدیت ایران را در پاسخ به اقدامات ضد امنیتی و تجاوزکارانه بارها و بارها دریافت کرده و طعم آن را چشیده است. کنعانی افزود آمریکا متحد و حامی تمام عیار رژیم صهیونیستی است، پس باید پاسخگوی اقدامات این رژیم باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد حضور پرویز ثابتی، شکنجهگر ساواک، در تجمعات ضد انقلاب در آمریکا هم گفت دولت‌های مدعی حقوق بشر تبدیل به مأمن حضور جنایتکاران شده‌اند. فرد جنایتکاری با این سابقه در قلب کشور مدعی دموکراسی حضور دارد. و گفته کنعانی در مجموع این هم یکی دیگر از نمادهای دشمنی آمریکا علیه ایران و پناه دادن به جنایتکاران است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره دعوت نشدن ایران برای شرکت در کنفرانس مونیخ نیز گفت این اقدام مغایر اصلی بی‌طرفی است و ویژه کشوری در قامت ایران که نقش مهم و تعیین کننده و غیر قابل انکاری در حوزه امنیت منطقه‌ای و بین المللی دارد و این اقدام به معنای محاسبه غلط و استمرار رفتارهای غلط است. کنعانی در مورد ادامه مذاکرات رفع تحریم‌ها هم گفت ایران و مسیر مذاکره ملتزم است و طرف‌های مقابل و آمریکا در اجرای عملی آن چیزی که اعلام می‌کنند مایل به بازگشت به توافق هستند، باید حسن نیت خود را در عمل نشان دهند و به مسیر مذاکره و به اجرای توافق بازگردند. خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه ها، گوشه‌هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه‌هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم و امیدواریم که مثل هر روز شنونده ای ما باشید و برنامه مورد توجهتان واقع شود. یکی از راه‌های رشد و توسعه فردی مدیریت زمان است. بیشک وقت و فرصت بزرگترین سرمایه گرانبها و بی‌نظیر برای بشر است که می توان در استفاده بهینه از آن در همه عرصه ها به پیشرفت و به عالی ترین درجات مادی و معنوی نائل گشت. در قرآن کریم به قدر به وقت احترام شده که گویی در اوج ارزش ها و مادر فضائل است، تا آنجا که خداوند به آن سوگند یاد نموده و می فرماید والعصر، سوگند به وقت، زیرا عصر به معنی زمان و روزگار است و در تفسیر این آیه با عنوان یکی از تفاسیر زمان همان وقت است. در قرآن کریم آنچرا که موجب اتلاف وقت می شود با عنوان لغو، باطل، افراد و به طور کلی بیهودگرایی و پوچی ذکر می شود و از آن سرزنش شده است، چرا که موجب نابودی عالی ترین سرمایه زندگی و آفت زیست سالم می گردد. خداوند متعال در تعریف انسان با ایمان می فرماید مؤمنان از کارهای بیهوده روی گردان هستند و نیز در چندین آیه خسارت و آه و افسوس آنان را که به وقت اهمیت ندادند در قیامت متذکر شده و در یک جا می فرماید در قیامت اهل باطل و اتلافگران وقت زیان خواهند دید. دوستان عزیز، در زندگی پرمشغله امروزی استفاده بهینه از زمان برای بسیاری از افراد ضروری و در عین حال دشوار است. مدیریت زمان یکی از عوامل کلیدی در پیشبرد اهداف شخصی و دستیابی به موفقیت‌های تحصیلی یا شغلی می باشد. افراد با دلایل متعدد با کمبود زمان مواجه می شوند و در نتیجه مشکلات متعدد برایشان با وجود می آید. به همین دلیل ضروری است که راه‌های مدیریت زمان را بیاموزید. مدیریت زمان به معنای آن است که زمان خود را به گونه‌ای ساماندهی کنید که بیشترین بهره‌وری از آن به دست آید. به تعریف ساده‌تر، یعنی زمان را به گونه بین فعالیت‌هایتان تقسیم کنید که تمام کارهای مورد نظر خود را با کیفیت عالی انجام دهید. در مواقعی که زمان اندک و کار فراوانی دارید، این مهارت به شما کمک می‌کند تا هوشمندانه‌ترین استفاده را از آن زمان داشته باشید. مدیریت زمان علاوه بر این که ما را به سوی بهره‌وری بیشتر از این منبع محدود هدایت می کند، فواید دیگری نیز دارد. تنظیم، اداره و صرفه‌جویی در زمان یکی از این فواید است. وجود برنامه زمانبندی برای کارها و فعالیت‌های روزانه قطعاً موجب می شود که ما هم زمانمان را اداره و مدیریت کنیم و به اصطلاح تحت کنترل داشته باشیم و در نتیجه منجر به صرفه‌جویی در وقت می شود که این زمان به دست آمده خود نیز موجب می شود بتوانیم به کارهای دیگری بپردازیم و ما توانستیم حد اکثر کارها را در یک بازه زمانی انجام دهیم.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو ساخته.
خب همراهان عزیز، در همین لحظه از برنامه دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان در رابطه با همین موضوع باشید.
یکی از مقوله های بسیار مهم در حیات بشر مقوله زمان هست. زمانی که ما درش داریم زندگی میکنیم مثل مکانی که ما دوران عمر خودمون رو سپری می کنیم، از یک هویت خاص و بسیار با ارزشی برخورداره که برای لحظه لحظه اون باید برنامه ریزی کرد، ذره ذره اون رو باید قدر شناخت. زمان چیزیست که حرمتش گاهی از اوقات آدم نگاه میکنه از مکان و بسیاری از دارایی‌های دیگه انسان بالاتره. زمان اون مدتیست که ما در اختیار داریم برای زندگی کردن و در واقع مقدار عمر ما رو مشخص میکنه. این مدت یقیناً مدت محدودیه، محدودیتش برای اکثر آدمها نامعلوم هم هست، یک کمی از این جهت هولناک هم میشه. و اگر در هر چیزی در عالم تغییری به وجود بیاد، در زمان تغییر به وجود نمیاد. یک حویری تبدیل به یک جنگل انبوه شد، تعجب نکنید، ممکنه تا حالا پیش نیامده، ولی بالاخره فرضش محال نیست. یک جنگل انبوهی تبدیل به یک بیابان برهوت شد، بالاخره ممکنه. مثالهایی که زدم مثالهای ناممکنی هستن، ولی در مقابل این که زمان کش پیدا کنه، متوقف بشه، تغییر پیدا بکنه، این سرعت و استحکامش و دقتش و نظمش، این ناممکن بودنش خیلی بیشتر. کودکی ممکنه حادثه‌ای براش پیش بیاد، خلاف عادت کودکان حرفهای بزرگترها رو بزنه، بزرگتری ممکنه کودک بشه. بالاخره این فرضهای عادتاً محال اونقدر ناممکن نیستن که ایجاد تغییر در زمان ناممکنه. هیچ وقت ساعت 12 تا 12:30 30 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. به شما نمیگن که این 12 تا 12:30 این بار 40 دقیقه طول کشید. اصلا امکان نداره. در زمین ممکنه تغییراتی به وجود بیاد، در زمان تغییرات واقعا به وجود نمیاد. لذا زمان یکی از عناصر هولناک با عظمت و با اقتداره. هیبت زمان انسان رو میگیره. گذران زمان هیبتی داره که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید المستسلم للدهر، من دیگه پسرم به سنی رسیدم که تسلیم شدم به روزگار. یه بخش دهر همین گذران زمان هست، یه بخش روزگار همین سنت بسیار قویم و قوی الهیست. ما معمولاً بهش توجه نمی کنیم. بله، به ما نعمت آب و نان داده میشه، به ما نعمت هوا و اکسیژن داده میشه، به ما نعمت آبرو و اعتبار داده میشه، به ما لذت‌های مختلف داده میشه، اما در کنار همه این نعمات یه نعمتی هست به نام زمان که او رو معمولاً نمی‌بینیم. عمر که به پایان رسید، وقت می‌خوایم ببینیمش، دیگه قدرت دیدن نداریم.
دوستان همراه، داشتن برنامه و زمانبندی برای خرج کردن زمانتان به شما کمک می کند تا از نگرانی در مورد انجام به موقع کارها رها و کمتر دچار استرس شوید. ایجاد آمادگی و توانمندی برای انجام کارها یکی دیگر از فواید مدیریت زمان است. وقتی که از مدیریت زمان به خوبی استفاده کنید و برنامه زمانبندی برای انجام کارها داشته باشید، می دانید که در روز چه کارهایی را باید انجام دهید و برای انجام کارها آمادگی ها و توانمندی های لازم را کسب خواهید کرد و با یک آمادگی همه جانبه و تمام و کمال برای انجام و اجرایی کردن کارها پیش خواهید رفت. و این آمادگی و توانمند بودن به شما آرامش و اعتماد به نفس و موفقیت عطا خواهد کرد. همچنین یکی دیگر از مزایای مدیریت زمان، انجام کارها در زمان تعیین شده و کاهش حجم فعالیت‌های کاری است. از فواید و مزایای مدیریت زمان میتوان به انجام کارها در مهلت معین شده برای آن کار و برخورداری از کاهش حجم فعالیت‌های کاری و روزانه اشاره کرد. با توجه به برنامه‌ریزی زمانی، هر کاری را در زمان و وقت مختص به خودش پیگیری و اجرایی می‌کنیم و از به وجود آمدن حجم زیادی از کارهای انجام نشده و به تعویق و تأخیر افتاده که می‌توان به شکل زنجیروار به کارها و فعالیت‌های ما متصل شود و کلیه فعالیت‌های ما را تحت شعاع خود قرار دهد، جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود هر کاری در بازه زمانی خودش با آمادگی قبلی انجام شود که این رویه باعث می شود در مجموع فعالیت های کاری و روزانه ما بدون تلنبار شدن و پیش برود و شاهد رشد روزافزون حجم کارها و فعالیت های انجام نشده خواهیم بود. همچنان وجود برنامه زمانی به ما این امکان را می دهد که توان نظارتی بهتر و بیشتری را روی کارهایی که باید انجام دهیم داشته باشیم. یعنی ما می توانیم با نظارت و ارزیابی خود از کارها آنها را اولویت بندی و تقسیم بندی کنیم و همچنین کارهای انجام شده یا کارهایی که باید انجام دهیم را بررسی و نظارت کنیم و همچنین آگاهی تمام و کمال و 100% از کارها و فعالیت‌های انجام شده و یا کارها و فعالیت‌هایی که باید انجام شود خواهیم داشت و با آگاهی از کارها و فعالیت‌ها تشخیص می‌دهیم که چه کاری در چه زمانه با چه کیفیت و کمیتی انجام دهیم. ایجاد اثر بخشی و بهره‌وری در کارها از دیگر مزایای مدیریت زمان است. با مدیریت زمان، سردرگمی، پشیمانی، حسرت و تعلل در کارهایمان کمتر ایجاد می‌شود. با وجود برنامه‌ریزی جامع برای فعالیت‌ها و هدفمند بودن در کارها و زندگی، دوچار ناامیدی و پشیمانی و حسرت و اتلاف در وقت و تعلل در کارها نخواهیم شد. همچنین با داشتن یک برنامه جامع زمانی برای کارهایمان جلوی اتلاف وقت و هزینه را بگیریم و مانع از تلنبار شدن کارهای انجام نشده شویم و در نتیجه از حسرت و پشیمانی از شکست در کارهایمان جلوگیری خواهیم کرد. به این معنا که داشتن برنامه زمانی برای انجام کارها ما را به طور خودکار از بروز پشیمانی و حسرت در کارها مسئول می‌دارد و بر اساس روال معین و مشخص کارهایمان را به نحو احسن و به شکل شایسته انجام خواهیم داد. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. شاد و موفق باشین و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدنش
شکست
آورد.
آمریکا نگاه از درون.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های امریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات امریکا در یک هفته گذشته. بالاترین میزان نارضایتی مردم آمریکا از عملکرد اقتصادی دولت بایدن. شکاف روزافزون در آمریکا. و انتخاب کارولینای جنوبی به عنوان آغازگر انتخابات مقدماتی دموکرات ها. از هر 10 آمریکایی 4 نفر معتقدند که از زمان ریاست جمهوری بایدن وضعیت اقتصادی آنها بدتر شده و این رقم بالاترین آمار در 37 سال گذشته است. نتیجه سیاسی هم از امتیاز پایین عملکرد دولت بایدن و شکلگیری یک رقابت شدید فرضی دیگر میان بایدن و ترامپ در سال آینده خبر می‌دهد. با توجه به نارضایتی مردم از هر دو نفر یعنی بایدن و ترامپ، برگزاری انتخاباتی همانند انتخابات ریاست جمهوری 2020 بعید به نظر می رسد. زیرا تقریبا از هر 10 بزرگسال دموکرات 6 نفر نمی خواهند که بایدن بار دیگر برای این سمت نامزد شود و نیمی از جمهوری خواهان نیز ترجیح می دهند که دونالد ترامپ نامزد حزب آنها نباشد. بزرگترین نقطه ضعف بایدن با مشکلات اقتصادی مربوط می شود. با وجود تعدیل تورم که البته همچنان بالاست، 41% معتقدند که از نظر مالی به اندازه زمانی که بایدن وارد قصر سفید شد وضعیت خوبی ندارند، که بالاترین رقم در بیش از 30 نظر سنجی است که ABC و واشنگتن پست از سال 1986 تا کنون برگزار کردند. تنها 16% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی که مؤسسه لانگر ریسرچ اسوسییتس برای ABC برگزار کرده است اعلام کردند که وضعیت اقتصادی آنها بهتر شده است. این در حالی است که حدود 2 سال پس از ریاست جمهوری دونالد ترامپ تعداد بسیار کمتری یعنی 13% گفتند که وضعیت آنها بدتر شده است و تعداد بیشتری یعنی 25% معتقد بودند از نظر مالی وضعیت آنها بهبود یافته است. بر اساس نتایج این نظرسنجی، نمره کلی عملکرد دولت بایدن در زمینه ایجاد اشتغال 42% تأیید در برابر 53% عدم تأیید است. در زمینه مدیریت اقتصادی کشور هم تنها 37%، در ارتباط با جنگ اوکراین 38% و درباره اوضاع مهاجران در مرز مکزیک هم 28% عملکرد بایدن را تأیید کردند. میزان محبوبیت بایدن پس از 2 سال ریاست جمهوری در مقایسه با 13 رئیس جمهور قبلی آمریکا بسیار کمتر از میانگین است. تورم آمریکا در جون گذشته به 9.1% رسید که بالاترین رقم در 40 سال گذشته بود. تورم از آن زمان کاهش یافت، اما همچنان بر روی رقم بالای 6.5% در ماه دسامبر ثابت ماند. این موضوع مشکلات اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشت. نتایج یک نظرسنجی که در اواخر دسامبر 2022 انجام شد نشان می‌دهد که اقتصاددان‌های آمریکایی احتمال وقوع رکود اقتصادی در این کشور در سال 2023 را 70% می‌دانند که این مقدار در مقایسه با 6 ماه گذشته بیش از 2 برابر شده است. کاهش سرمایه گذاری، افزایش هزینه خانوارها و اقتصاد جهانی که در آستانه رکود قرار دارد و بخش تولید در آمریکا ضربه شدیدی خواهد زد. نتایج این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد که تنها 31% از دموکرات‌ها و مستقل‌های متمایل به حزب دموکرات با نامزدی مجدد بایدن برای انتخابات موافقند. 58% می‌گویند که حزب دموکرات باید شخص دیگری را انتخاب کند. هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین و استراتژیست مشهور آمریکایی در یک سخنرانی تاکید کرد که ایالات متحده دچار شکاف و عدم اتحاد است. او گفت ایالات متحده در داخل و در مقابله با چالش‌های مدرنی که با آن مواجه هستیم دچار عدم اتحاد است. هشدار کیسینجر درباره شکاف داخلی روزافزون در آمریکا و عدم اتحاد در این کشور در برخورد با مسائل بین‌المللی نشانه دیگری از پدیده‌ای است که صاحب نظران از آن تحت عنوان افول آمریکا نام می‌برند. نمونه اخیر این مسئله شکاف آشکار بین جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر نفوذ بالون چینی به قلمرو هوایی آمریکا است. برغم سرنگونی بالون و بیانیه پنتاگون مبنی بر این که این اتفاق قبلا در دولت ترامپ رخ داده است، جمهوری خواهان بایدن را به خاطر عدم اقدام سریع مورد انتقاد قرار دادند و مدعی شدند که اگر ترامپ رئیس جمهور بود چنین اتفاقی رخ نمی داد. برخی جمهوری خواهان استدلال کردند که بایدن نباید اجازه می داد بالون وارد حریم هوایی آمریکا شود. دکتر فاد ایزدی کارشناس مسائل بین الملل درباره ماجرای پرواز بالون چینی بر فراز آمریکا گفت:
از کنم اون چیزی که چینی ها گفتن این استش که این بالون تحقیقاتی بوده در حوزه هواشناسی و از مسیر تعیین شده براش خارج شده، چینی ها کنترل رو از دست دادن و این بالون به سمت آمریکا حرکت کرده خاطر وزش باد و مسئله جوی. آمریکایی‌ها میگن که نه، این یک بالون جاسوسی هست، چینی ها عمدن این بالون رو فرستادن برای جاسوسی و به این دلیل به بالون شلیک کردن و در آب‌های اقیانوس اطلس در کنار سواحل آمریکا این بالون رو از بین بردن. واقعیت هم به نظر من این هست که حالا اگر چینی ها بخوان جاسوسی کنن از آمریکا، از یک بالون نباید استفاده کنن، چون بالون رو با چشم غیر مسلح هم میشه دید و اینی که احتمال بدن که آمریکایی ممکنه این بالون شلیک کنن، شلیک هم کردن، نتیجهش این هستش که غیر از این که موضوع دیگری به پرونده دعوای بین آمریکا و چین اضافه کنه، نتیجه دیگری نداره. به نظر میرسه طرف چینی حرفش به واقعیت نزدیکتره. در آمریکا هم به نظرم این رو متوجه بودن، مثلا به خاطر رقابت‌های سیاسی و فشاری که از جمهوری خواه می آورد، آقای بایدن در عمل شاید چاره‌ای هم نداشت، چون اگر حمله نمی‌کرد جمهوری خواه اون رو یک رئیس جمهور ضعیف که از پس یک بالون چینی هم بر نمیاد اعلام میکردن و در نهایت اتفاقی برای بالون افتاده بیشتر نتیجه دعوای حزبی هست در آمریکا تا هدف قرار دادن یک وسیله برای جاسوسی. از این جهت حالت کشور رو به افولی هست، یه ذره حساس‌تر شده نسبت به این بحث ها. البته اعتماد به نفس خودش رو دست داده، فیلم میکنه مثلا با هدف قرار دادن اون بالونی که مسلح هم نیست، هیچ ضرری هم برکتی نداره، میتونه مثلا یک خودی نشون بده.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دموکرات ها تصمیم گرفته اند برای انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در سال 2024 کارولینای جنوبی را به جای دو ایالت آیووا و نیوهمپشایر به عنوان اولین انتخابات مقدماتی کشور انتخاب کنند. دلیل این تصمیم را ایالت هایی با جمعیت های نژادی متنوع عنوان کرده اند تا در رقابت ها سهم بیشتری داشته باشند. دموکرات ها می گویند در سال 2020 رای دهندگان در انتخابات مقدماتی آیوا و نیو همشایر بیش از 90% سفید پوست بودند. کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا روز یکشنبه اصلاحات گسترده برنامه زمانی انتخابات در اون حزبی را تصویب کرد. این پیشنهادی از سوی جو بایدن بود که در صورت حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری برای دومین دوره به نفع او خواهد بود. کمیته ملی حزب دموکرات در نشستی در فیلادلفیا این پیشنهاد را تصویب کرد که به کارولینای جنوبی اجازه می‌دهد انتخابات درون حزبی را از سال آینده آغاز کند. این تغییر همچنین به آمریکایی‌های آفریقایی تبار برای انتخاب نامزد حزب در انتخابات ریاست جمهوری وزن بیشتری می‌دهد. برای سالها ایالت روستایی عمدتاً سفیدپوست آیوا و نیو همشایر کانون توجهات بودند و هر 4 سال یک بار آغازگر انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها بودند. اما بایدن در ماه دسامبر پیشنهاد داد انتخابات مقدماتی از ایالت جنوبی کارولینای جنوبی که عمده جمعیت آن آمریکایی‌های سیاه‌پوست هستند آغاز شود. کمیته این پیشنهاد را در آن زمان تصویب کرد و تنها اعضای نمایندگان آیوا و نیو همشایر با آن رأی منفی دادند. در نهایت هم در این ماه این پیشنهاد به طور کامل بر رأی گذاشته شد. پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2020، بایدن در انتخابات مقدماتی آیوا، نیو همشایر و نوادا چندین شکست متحمل شده بود، اما پس از آن در کارولینای جنوبی پیروزی بزرگی به دست آورد که موجب تغییر در اوضاع شد و وی را برای رویارویی با دونالد ترامپ نامزد کرد. با این ترتیب نخستین انتخابات مقدماتی دموکرات ها سال آینده 3 فوریه در کارولینای جنوبی و سپس 6 فوریه در نوادا و نیو همشایر و 13 در جورجیا و 27 در میشیگان برگزار می شوند. اگرچه احتمال حضور بایدن برای دومین دوره ریاست جمهوری بسیار زیاد است، اما وی هنوز به طور رسمی نامزدی خود را اعلام نکرده است. در مقابل حزب جمهوری خواه همچنان قصد دارد نخستین انتخابات مقدماتی خود را در سال 2024 در آیوا برگزار کند. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شب شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان درخت سپیدار قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که میرویس و محبوبه به همدیگه علاقه شدیدی دارند و با وجود مخالفت‌های شدید خانواده، مخصوصا پدر محبوبه، بالاخره با هم ازدواج می‌کنند. اما درست بعد از یک ماه که از زندگی اونا تر میشه، میرویس ناپدید میشه. محبوبه هر جا دنبال میرویس میگرده و او را پرس و پال میکنه، بیفایده است. خبری از میرویس نمیشه. 5 سال از گم شدن میرویس تیر میشه که پدر محبوبه به او میگه که دیگه بهتر است میرویس فراموش کنه و منتظرش نباشه. او خبر از حضور یک خواستگار میته که قبلا هم محبوبه را میخواسته. ناصر بچه دوست پدر محبوبه است. اونا مدت زیاد میشه همدیگر را میشناسن. ناصر به خواستگاری محبوبه میایه و به او میگه میتونه او را خوشبخت بسازه. محبوبه اما هنوز تردید داره، چرا که میترسه بعد از ازدواجش میرویس برگرده. حال بشنوید ادامه این داستان را.
خب چی شد محبوبه؟ با ناصر گپایت زدی؟
بله گپ زدم.
خب چی میگی؟
تو چرا قوار خط هستی؟
وا خب میخوایم بدونم که چی میکنی؟ تصمیم چی؟
نمیدونم. خب بچه خوبی معلوم میشه، گفت که منو دوست داره.
خوب است دیگه، از بیشتر چی میخوای ها؟ آدم باید با کسی ازدواج کنه که دوستش داره.
راستش بخواهی مریم، از تنها زندگی کردن و مانده شدیم. شب و روز در انتظار میرویس هستم.
حق داری، انتخاب میرویس اشتباه بود، ولی حالا وقتش شده اشتباهاتت جبران کنی. دیر نشده.
بسیار خوب، با پدرم میگم که جواب مثبت است.
شاباس، بهترین انتخاب کردی. پس من با پدر جان میگم که جوابت مثبت است. خیلی خوش میشم.
میگم مریم، میایی کمرای هم بریم بازار یکم خرید کنیم؟
معلوم است که میایم، باید کلی کالا بخریم، هم من هم خودت.
درست است، بریم.
وای محبوبه، نمیدانی که چقدر خوش هستم. دلم میسوخت همش چشبرا بودی که میرویس بیایه، قصه میخوردی.
میدانی مریم، من هیچ حالم خوب نیست، امیدوارستم که با یه ازدواج کمی بهتر شم. نمیفهم.
حتما بهتر میشی، این ازدواج حالت بهتر میکنم. قول میدم با میرویس خیر ندیده که نه مراسم عروسی داشتی، نه خرید، نه چیزی.
چی شد؟ کار پیدا کردی؟
کار پیدا میشه، امروز رفتم، ولی خب خدا مهربان است، سبام میرم.
میگم میرویس جان، میرم امرای پدرم گپ میزنم، اون میتونه برات کار پیدا کنه.
نه، خوش کنی کار نکنی، من که گفته بودم برات.
خواهی قسمی نمیشه زندگی کرد.
خب چاره چیست محبوب جان؟ چاره چیست؟
پروا نداره، اصلا قصه نخو، من میتونم طلای ما بفروشم.
خودت به خاطر ازدواج با من روبروی خانواده دستاد شده و اونا خودت قسمی بگم از خودشان راندن. حال
گفتم که پروا نداره عزیزم، من دوستت دارم، این مهم است.
باید مرا ببخشی محبوبه، من برات قول دادم که خوشبختت میکنم. باور کن همه تلاشم انجام میدم، تشویش نداشته باش. سبا بخیر، حتما یک کار پیدا میکنم.
بخیر. از وقتی که ازدواج کردیم نه پدرم ندیدم، نه مادرم، نه خوارم، همگیشان مرا تنها موندن. نمیخوام.
غصه نخور عزیزم، من خودم هستم، اصلا نمیمونم که احساس تنهایی کنی.
میرویس، مال در دنیا فقط تو را دارم.
میفهمم، من فقط خودت دارم. برات قول میدم، قول میتونم که یک لحظه هم تنهایت نمانم. اینو دیگه برات قول میتونم، قول مردانه.
من اون زمان خیلی تنها بودم، خیلی.
دیگه هر چی بوده گذشته، فراموش کن، روزه خوب در راهن.
شاید مریم راست میگفت. من بهترین سالهای زندگی من بر میرویس مانده بودم. میرویسی که هیچ نبود. هر زن دیگه جای من بود همون سال اول اعلام میکد و شوی میکد. اما من ماندم. اون 5 سال. پدرم میگفت